دوستان همگی خوش اومدید مجدداً. متاسفانه این هفته هم دو تا از دوستان عزیزمون عزیزی رو از دست دادن. متاسفم که همیشه خبرهای بد رو باید بدم، ولی به احترام این عزیزان خواهش میکنم با یک دقیقه سکوت شروع کنیم. خب بریم سراغ داستان. برمیگردیم به سر داستان صوفی که خرش رو در آخور بست. توی این داستان من صوفی رو خیلی مفصل توضیح دادم که صوفی اصلا یعنی چی. بعد قرار بود بحث حیات رو داشته باشیم، بحث پیر رو داشته باشیم، که من حیات رو توضیح دادم، البته به طور خیلی فشرده و مقدمه. بعد هم صحبت پیر رو مطرح کردم که عمدتاً اولین منظور نظری که عرفای ما از پیر داشتن عقل کله و ارتباط با عقل کل هستش، نه به اون صورتی که معرفی میشه به ما پیرها. نظرات مختلف رو هم راجع به این ابیات با هم صحبت کردیم. اما بحثی که میمونه الان بحث زمان هست. همینجور که مستحضر هستین، جلسه آخریه که قبل از نوروز داریم و من برای این که بخوام وارد بحث زمان بشم یه مقداری بحث طولانی خواهد شد و فاصله میفته. این بحث زمان رو میذارم برای جلسه بعد از نوروز و گرد همایی که داریم ادامه میدم، چون داستان تموم نمیشه، داستان نسبتاً طولانیه. برمیگردم سر داستان، خود داستان. این یه تیکه رو فعلا موقتاً رها میکنیم، میرم سراغ داستان، چون داستان رو که میخوام بخونم با صحبت‌های جلسه قبل بسیار نزدیکه، بسیار رابطه تنگاتنگی بین این داستان و صحبتهایی که در جلسه قبل شد وجود داره. انشالله بعد از تعطیلات داستان رو دوباره دنبال میکنیم و بحث زمان رو با هم ادامه میدیم. به هر حال در پایان داستان لقمان و خواجهش نتیجه گیری های زیادی کردیم، راهکارهای خیلی زیادی رو به ما پیشنهاد کرد، گفت در وهله اول باید برخوردتون با جریانات درونیتون به طور واقعی باشه، واقع گرایانه باید با جریانات درونیتون برخورد کنید. جریاناتی مثل خشم، جریاناتی مثل عشق، محبت، اینها رو باید به صورتی که هستن ببینید. به ما گفتش که با خشم خودتون درگیر نشید، دیسیبلین و نظام براش درست نکنید، هی به خودتون تلقین نکنید که باید عصبانی نشم، باید خشم نداشته باشم. توضیح دادیم که خشم ربطی به عصبانیت نداره، عصبانیت یک جلوه ای از خشمه. بعد توضیح داد که باید با توضیح داد که باید با جریانات درونی دوست بود، شاه رو بنده کرد، اینها شاههایی هستن که بر ما حکومت میکنن و ما میتونیم با ایجاد ارتباط با اینها به صورت دیدنشون یک ارتباط متفاوتی باهاشون داشته باشیم. همینجور خشم، همینجور شهوات که گفتیم شهوات به معنی آرزوهاست، معنی عامه، معنی خاص رو نداره. بعد راجع به محبت و عشق صحبت کردیم که عشق و محبت یعنی چی از نظر اینها. اولین عشق، عشقیه که انسان باید به خودش داشته باشه، و توضیح دادیم که عشق به خود به هیچ عنوان به معنی خودخواهی و جاه طلبی و دوست داشتن نفس نیست، بلکه صحبت سر اینه که از جریان حیاتی صحبت میشه که ما باهاش خیلی عجین هستیم و نمیبینیمش. برحال یه خلاصه ای از صحبتهایی بود که در دو سه جلسه قبل انجام شد. عرضم به خدمت شما قبل از اینکه من وارد داستان بشم، دو سه تا نکته رو خدمتتون بگم که بعد داستان رو با هم شروع کنیم، یعنی ادامه بدیم. یکی از نکته هایی رو که اینها خیلی به ما تذکر میدن اینه که شما تا زمانی که در یک هیاهو قرار دارید، در یک هیاهو هیچ صدایی رو نمیشنوید. اگر تو این اتاق شما فرض کنید الان سر و صداهای زیادی باشه، من اگر بخوام صدام رو به گوش شما برسونم، اگر بخوام حرف بزنم تو این صداها، در حقیقت صدایی رو به صداها اضافه کردم. اینها میگن که ما کاری که میکنیم صداها رو میخوابونیم، سر و صداهای بی اندازه‌ای که در ذهن هست میخوابونیم، بعد شما میتونید صدای ما رو بشنوید. و اون صدای ما چیزی نیست جز سکوت، جز اینکه به خودت گوش کن. خودت گفتنی ها بسیار داری. این یکی از نکته های خیلی مهمه. و عشق و دوست داشتن هم دوست داشتن اون سکوته، اون ارتباط خواجه با لقمانه. راجب دنیای وارونه، من جلسه قبل بادی نکته رو میگفتم، شاید قبلا هم گفتم ولی حقیقت وقت نشد من خدمتون بگم. گفتیم حیات همیشه کاری رو که انجام میده توجهش رو میده به واقعیت هایی که در دنیای نامنظم احتمال وقوعشون خیلی کمه. این شعار اصلی بود که ما در بحث حیات با هم آغاز کردیم. و دقیقا حرف این هم همینه که ما توجهمون به چیزهایی که احتمالشون خیلی کمه پایینه، احتمال وقوعشون کمه پایینه، بیشتر توجهمون به چیزهاییه که جزء محیط شدن، عادی به نظر میان. و این غلطه، این خلاف سیرت فطری ماست. یه داستانی رو من براتون بگم، این شاید یه مقدار روشن کنه مسئله رو. میگن یه زمانی، این داستان داستان هندیه، میگن برهما، حالا همون خدا، با فرشته ها صحبت میکرد، با به اصطلاح ملائکه‌ای که بودن صحبت میکرد، میگفتش که من از دست انسان خیلی گله دارم و شکایت دارم، چون توانایی خیلی بزرگی رو به انسان دادم و انسان از این غافله. تمام زندگیش صرف این میشه که زندگی عادیش رو بکنه، خانواده تشکیل بده، نون دراره، و اصلاً از اون توانایی که من بهش دادم غافل شده. من میخوام این توانایی رو یک جایی پنهان کنم که انسان دستش به این راحتی به این نرسه. فرشته ها گفتن که این رو در آسمان ها به برقایم کن، اونجا دست انسان نمیرسه. گفت این آدمی که من آفریدم به آسمان ها میره. گفتن ببرش اعماق دریاها، اونجا دیگه دستش نمیرسه. گفت اونجا هم انسان میره. گفتن پس کجا میخوای بذاری؟ گفت جایی میذارم که مطمئنم انسان هرگز سری بهش نمیزنه، و اون قلبشه. ما همیشه به همه جا سر میزنیم، به تمام کتابها، به تمام انسانها، به تمام گفته ها، ولی هیچ وقت به خودمون و به درون خودمون توجهی نمی کنیم. کمتر پیش میاد ساعتی رو واقعا در سکوت بگذرونیم. اینها از مهمترین صحبتهایی بود که در جلسات قبل شد. از اینجا به بعد یه مقدار صحبت ها به اون ربط داره و یه مقدمه رو من در رابطه با مسئله خواب خدمتون عرض میکنم. به هر حال داستان تا اینجا اومد که بسته شدن تقریر معنی حکایت به سبب میل مستمع به استماع ظاهر صورت حکایت. ببخشید. کی گذارد آن که رشک روشنی است، تا بگویم آنچه فرض و گفتنی است. دیدید یه سری صحبت ها کرد، یه سری مسائل بسیار پیچیده رو مطرح کرد و دو مرتبه داره تکرار میکنه که اون کسی که رشک روشنیه، یعنی روشنایی بهش حسادت میکنه. این رو یه موقع برعکس نخونید که کی گذارد آن که رشک روشنیست، یعنی اون کسی که حسادتش واضحه. نه، منظور اینه که اون کسی که روشنایی بهش حسادت میکنه، علم، زیبایی، عشق، همه چی بهش حسادت میکنه، که منظور خداست که اجازه نمیده من اون چیزایی رو که میخوام بگم بگم. بحر کف پیش آرد و سدی کند، جر کند و از بعد جر مدی کند. میگه بالانس هم داره به هم میخوره، یه موقعهایی بالا میره یه موقعهایی پایین میاد. به هر حال صحبت رو سد کردن، دیگه نمیذارن صحبت کنم. این زمان بشنو چه مانع شد، مگر مستمع را رفت دل جای دگر. میگه اینو بشنو این زمان که چی شد که یه دفعه هم حال من بد شد و هم این که مستمع ها کسی که شنونده هستن دلشون رفت جای دیگه. میدونید شنونده های مولانا آدم های فرهیخته ای نبودن در زمان خودشون و اینها بیشتر دنبال داستان صوفی بودن که ببینن صوفی داستانش به کجا رسید و این رو ظاهرن مولانا متوجه شده. خاطرش شد سوی صوفی قنب، اندران سودا فرو شد تا اونق. میگه حواس مستمعین رفته پیش اون صوفی که مهمان بود و تا گردن فرو رفتن به اون داستان که ببینن این صوفی که اومد خرش و بست توی آخر خانقاه به کجا رسید داستانش. لازم آمد باز رفتن زین مقال، سوی آن افسانه بحر وصف حال. صوفیان صورت مپنداره ای عزیز، همچو تفلان تا کی از جوز و مویز. جوز یعنی گردو، مویزم که یعنی کشمش. میگه اینقدر دلت رو نسپر به داستانهایی که من دارم تعریف میکنم. این داستانهایی که دارم میگم یه صورت صوفی وجود نداشته، به خانقاهی نرفته، من منظور دیگه ای دارم، تو برو سراغ اون داستان. جسم ما جوز و مویز است ای پسر، گر تو مردی زین دو چیز اندر گذر. من بارها خدمتون گفتم در مثنوی تن آدمی، جسم آدمی یک جایی معنی خود جسم رو داره، همین تن کالبد مادی رو که داریم، یک جایی معنی نفس رو داره و جاهایی هم معنی فکر رو میده. میگه این نفس تو در حقیقت همون اون گردو و کشمیشه. اگر مردی از این گذر کن، ور تو اندر نگذری اکرام حق، بگذراند مر تو را از نه طبق. بشنو اکنون صورت افسانه را، لیک هین از که جدا کن دانه را. میگه اگر هم این حرفایی رو که من دارم میزنم تو متوجه نمیشی، امیدوارم که اکرام حق، لطف خداوند بهت کمکی بکنه و بتونی به عمق هستی برسی، از این ظاهر رها بشی و کاه رو از دانه جدا کن. این رو میگه که وارد داستان بشه. صحبتی رو که من بارها خدمتون کردم، ما در عرفان در اصل تصوف خودمون، باز من خدمتون میگم من کاری به این ندارم که امروز هر کسی برای خودش گروهی درست کرده میگن گروه صوفیه هستیم. بارها در مثنوی خوندیم که گروه صوفی اونی نیستن که شما دارید میبینید، هر کسی میتونه هر اسمی رو خودش بذاره. عرفان ما کاری به این چیزها نداره. شاید ظاهر دین، ظاهر شریعت یه مقداری چهرش عوض شده و به صورت تصوف در اومده، اینا کاری با اون موضوع ندارن. میگه من از اون صوفی حرف میزنم که اندکی زین صوفی اند، ما بقی در دولت او میزیند. این یادتون نره. امیدوارم که متوجه بشی، ولی احساس نیاز و احساس احتیاج ما درت به وجود نمیاریم. ما حرفی رو که باید بزنیم میزنیم. اگر پذیرا بودی پذیرا هستی، اگر هم پذیرا نبودی امیدوارم که لطف حق شاملت بشه و بتونه این معانی رو برات باز کنه. به هر حال التزام کردن خادم تعهد بهیمه را و تخلف نمودن. حلقه آن صوفیان مستفید چون که در وجد و طرب آخر رسید، خان بیاوردند بهر میهمان، از بهیمه یاد آورد آن زمان. وقتی که وارد خانقاه می شدن در اون زمان ها، خب تو خانقاه ها معمولا سما برقرار بود و اینها سما می کردن و از رسوم صوفیه اینه که وقتی که شما سما می کردید براتون یه غذایی میارن. معمولا گرسنه از خونه نباید، از اون خانقاه نباید بیاید بیرون، معمولا باید غذا بخورید. اینا سما کردن، وقتی که سماشون تموم شد در وجد و طرب به آخر داستان رسیدن، اومدن برای مهمان خان آوردن، غذا آوردن. در این زمان صوفی داستان ما یاد بهیمه خودش افتاد. گفت خادم را که در آخر برو، راست کن بهر بهیمه کاه و جو. به اون خادم خانقاه گفتش که برو به آخر و توی آخر به خرمن کاه و جو بده. گفت لاحول، این چه افزون گفتن است، از قدیم این کارها کار من است. خادم گفتش که لاحول، میدین لاحول، لاحول ولا قوت الا بالله هستش، یه اصطلاحی در قدیم بوده، مثل الان که وقتی یه چیزی رو به یه نفر میگی، میگه لا اله الا الله، نمیدونم خواهش میکنم، بابا من خودم استادم واردم، لاحول یعنی همون. وقتی که میگفتن یه کار رو انجام بده، کنایه از این بود که من خودم استادم و واردم. خلاصه خادم گفتش که این کارها کار منه، من خودم میدونم دارم چی کار میکنم. گفت تر کن آن جوش را از نخست، کانخر پیر است و دندانهاش سست. به خادم گفتش که جو رو تر کن و به پی به خرمن جوی تر بده، چون که پیر دندوناش سسته. گفت لاحول، این چه میگویی مها، از من آموزند این ترتیب ها. گفتش که چی داری به من میگی، من همه میان از من چیز یاد میگیرن، مها یعنی آدم بزرگ، همه میان از من چیز یاد میگیرن تا این ترتیب ها رو، تو میخوای به من چیز یاد بدی. گفت پالانش فروهنه پیش پیش، داروی منبل بنه بر پشت ریش. گفتش که پالونشو در بیار، من داروی منبل یعنی مرهم، مرهم بذار روی پشتش که پشتش زخمیه. گفت لاحول، آخر حکمت گذار، جنس تو مهمان آمد صد هزار. گفت بابا جان، مثل تو صد هزار مهمون میاد اینجا، جمله راضی رفتند از پیش ما، هست مهمان جان ما و خیش ما. گفت همه مهمونا از پیش ما راضی رفتن، مهمون برای ما مثل قوم خیش خودمون میمونه. گفت آبشته و لیکن شیر گرم، گفت لاحول، از تو هم بگرفت شرم. گفت به خر من آب بده ولی شیر گرم باشه، شیر گرم یعنی ولرم باشه، نه سرد باشه نه گرم. گفتش که من از تو داره دیگه شرمم میگیره که انقدر من رو بی ارزش میدونی. گفت اندر جو تو کمتر کاه کن، گفت لاحول، این سخن کوتاه کن. گفتش که کمتر کاه بریز بیشتر جو بریز. گفت با این حرفا رو تموم کن. گفت جایش را بروب از سنگ و پشک، ور بود تر ریز بر وی خاک خشک. پشک یعنی کثافت مدفوع. گفتش که اگر سنگ و اینجور چیزا هستش، اینا رو پاک کن از زیرش و اگه جاش خشکه براش خاک بریز، خاک خشک بریز جایی که بهیمه میخواد بخوابه. گفت لاحول، ای پدر لاحول کن، با رسول اهل کمتر گو سخن. که آقا جون بس کن و دیگه جدن خواهش میکنم به قول امروزی یا بس کن، با رسول اهل کمتر گو سخن. این از ضرب المثل های مثنویه. شما در حقیقت وقتی کسی رو به عنوان رسول میفرستید جایی، به عنوان پیامبر و مسنجر خودتون میفرستید، در حقیقت نماینده فکر شماست، بیانگر فکر شماست. میگه با کسی که خودش این کار است و میدونه داره چی کار میکنه، در حقیقت تو داری به فکر خودت توهین میکنی که با من انقدر هی صحبت میکنی که این کارو بکن اون کارو بکن. گفت بستان شانه پشت خر بخار، گفت لاحول ای پدر شرمی بدار. خادم این گفت و میان را بست چست، گفت رفتم کاهوجو آرم نخست. خلاصه خادم رفت که به خر این صوفی داستان ما برسه. رفت و از آخر نکرد او هیچ یاد، خواب خرگوشی بدان صوفی بداد. خلاصه این آقای خادم رفت و هیچ سراغ آخر هم نگرفت. رفت خادم جانب اوباش چند، کرد بر اندرز صوفی ریشخند. خلاصه رفت سراغ یه سری از این اوباشا و با اونا سرش گرم شد. صوفی از ره مانده بود و شد دراز، خوابها می دید با چشم فراز. صوفی از ره مانده بود یعنی از راه دور اومده بود، خسته بود، دراز شد و با چشم بسته داشت خوابهای زیادی رو می دید. حالا خوابهایی رو که صوفی داشت می دید. من قبل از اینکه خوابهای صوفی رو خدمتون بگم، یکی از نکته هایی رو که اینجا داره مطرح می کنه این هستش که خیلی از آدم ها وقتی که شما باشون برخورد میکنید، اینها خودشون رو صاحب همه چیز میدونن، صاحب تمام درایت ها، صاحب تمام دانش ها میدونن، خودشون رو همه کاره میدونن و یا حداقل خودشون رو در کاری که شما میخواین بهشون واگذار کنید خیلی استاد میدونن، ولی در عمل یا اعتنا به کار شما نمیکنن، ارزشی به شما نمیدن. همین جوری که بر اندرز صوفی ریشخند کرد، یعنی اهمیتی نداد به چیزایی که صوفی گفته بود، و یا اینکه واقعا اون کارو بلد نیستن. حالا چه اتفاقی افتاد؟ صوفی خوابید و توی خواب خوابهایی دید. خوابها میدید با چشم فراز. کانخرش در چنگ گرگی مانده بود، پاره ها از پشت و رانش میرو بود. گفت لاحول این چه مالی خولی است، ای عجب آن خادم مشفق کجاست. خواب دید صوفی توی خواب که خرش در دست یه گرگ افتاده، گرگم داره اینو تیکه پاره میکنه. باز میدید آن خرش در راه رو، گه به چاهی میفتاد دو گه به گو. گو یعنی گودال. یه موقع هایی به چاهی میفتاد، یه موقع هایی به گودال میفتاد. گونه گون میدید ناخوش واقعه، فاتحه میخواند و القاره. این خوابهای متفاوتی میدید، ناخوش به سو واقعه های ناخوشایندی رو میدید و هی فاتحه میخوند و قرآن برای این میخوند. حالا ما توی این جلسه، چند جلسه که صحبت کردیم، گفتیم یکی از مهمترین موضوعاتی که مهم هست و نشان دهنده شخصیت درونی افراد هست، ما به من هویتی، به شخصیت اجتماعی افراد، به مقام علمی افراد به هیچ عنوان کاری نداریم، ما داریم از درون صحبت میکنیم. گفتیم که یکی از نشونه های اینها وفاداریه. دیدید مولانا در داستانهای قبل چقدر تأکید میکرد که لقمان به خواجهش وفادار بود. گفتیم مهمترین وفاداری، وفاداری به خوده، وفاداری به ندای درونه. این ندای درون ما که میاد وقتی که ندیده میگیریمش، وقتی که توجهی بهش نمی کنیم، اونجا مهمترین زمانیه که سالک را لطمه میخوره. یعنی وقتی که پیامی برای طرف میاد و این رو این ندیده میگیره و یا میدتش به فکر که باز فکر تحلیلش کنه. چیزی که تو تمام این مدت بارها من خدمتتون عرض کردم، میگه مبادا بدید فکر تحلیل کنه. انسان ارتباطاتی رو که با هم برقرار میکنه ارتباطات ترسیمیه. من ترسیمی از خودم میسازم به شما میدم و شما ترسیمی از خودتون به من ارائه میدید. این دوتا ترسیم ها با هم درگیر میشن و این دوتا ترسیم هان که هم دیگر میشناسن. ما ارتباط وجودی با هم نداریم. انسان ها معمولا با حیوانات ارتباط وجودی دارن، ارتباط ترسیمی ندارن. شما اگر حالا توی خونه سگی دارید، گربه‌ای دارید، پرنده‌ای دارید و یا اسبی دارید در بیرون و اینها، این نوع ارتباط وجودی رو با حیوانات دیدید. انسان یکی از شاخص‌ترین ارتباطاتی که داره یا با حیوانات، چون از این هویت و از این شخصیت تهی هستند، و یا با کودکانه، چون اینا هیچ کدومشون این شخصیت کاذب رو ندارن. هر نوع ارتباطی که وجود داره ارتباط واقعیه، ارتباط وجودیه. الان این صوفی ما یک ارتباط وجودی با بهیمه خودش پیدا کرده و به این به طریق خواب که خدمتون عرض خواهم کرد نکاتی راجبش، داره اطلاع میده که من در شرایط مناسبی نیستم. گفت چاره چیست؟ یاران جستند، رفتند و جمله درها بستند. این آقای صوفی گفتش که ایدادی بودد، همه که رفتند درارم بستند. حالا این ندای درونی رو صوفی داره میده به فکر که فکر تحلیل کنه. ببینید چی میگه. باز میگفت ای عجب آن خادمک، نه که با ما گشت هم نان و نمک. میبینید تعالیمی که به ما دادن، حق نون و نمک، فکر اومد جلو. به محض اینکه این متوجه این موضوع شد که برای بهیمش اتفاق بدی داره میفته، بلایی داره سرش میاد، فوری فکر اومد جلو، گفتش که آقا ما با هم نون و نمک خوردیم، مگه میشه همچون چیزی بشه؟ حالا این از این طرف میاد، ببینید بیت بعد چی میگه. من نکردم با وی لا لطف و لین، او چرا با من کند برعکس کین. لین یعنی نرمی. گفتش که من که با اون جز لطف و نرمی و مهربونی کاری نکردم، دوستی بی جهت میشه، دشمنی بی جهت نمیشه، این چطور میتونه با من کینه داشته باشه؟ هر عداوت را سبب باید سند، ورنه جنسیت وفا تلقین کند. گفت برای هر دشمنی ما باید یک سندی، یک دلیلی داشته باشیم، در غیر این صورت ما انسانیم، هم جنس همیم، غیر از این جفتمون صوفیم، جفتمون توی یه خانقاهیم، چطور میشه که این به من بدی کنه؟ مگر این همه صحبت این نبود که وفا وفا؟ ببینید به کجا کشیده صوفی، چطور اشتباه فهمیده داستان رو. جنسیت ما، این که هر جفت ما صوفی هستیم، از یک ایدئولوژی هستیم، از یک دین داریم تبعیت میکنیم، این مسئله وفا رو تلقین میکنه. حالا صحنه ذهنی خودتون رو در نظر بگیرید. ببینید اول داستان گفت صوفی وجود نداره، خری بود دست نشده، من همه اینا رو دارم از خودت مطرح میکنم، همه اینا در درون توه و الا این داستان ها هیچ کدوم واقعی نیست. شما باز خودتون رو ببینید در شباهت این داستان هایی که قطعا براتون اتفاق افتاده. حالا از یک طرف این تلقین ها داره میاد، حالا جواب دیگه که یک طرف دیگه ای فکر داره صحبت میکنه. باز میگفت آدم با لطف وجود، کی بران ابلیس جوری کرده بود. تا اینجا این شد که ما هم دینیم، هم مرامیم، جنسیت وفا تلقین میکنه. حالا غیر از این، من که به این بدی نکرده بودم، این که نمیتونه به من کینه داشته باشه. از اون طرف یه فکر دیگه بهش میگه که مگه حضرت آدم به ابلیس چی کار کرده بود که ابلیس این جور و این بلا رو سرش آورد. آدمی مرمار و کجدم را چه کرد، کو همی خواهد مرو را مرگ و درد. گفت مگه آدم به مار و عقرب چی کار کرده؟ مار و عقرب ذاتشون اینه که انسان رو بزنن. گرگ را خود خاصیت بدریدن است، این حسد در خلق آخر روشن است. یه جای دیگه فکر داره بهش میگه برای دشمنی دلیل نمیخواد، حسادت مهمترین دلیله، به خاطر حسادت بلاهایی سرت میارن که از هر نوع دشمنی و عداوتی برای تو بد.